ساعت 18:30 دقیقه استودیو 8 و در خدمت سحر قناعتی هستیم. سحر جان سلام.
سلام ویژه دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، وقتتون هم بخیر.
وقت شما هم بخیر باشه. سحر جان کجاییم چه میکنین؟
ما الان جاتون خالی بازار فیرجان بودیم و مسئول خرید.
الان واقعا ما بگیم که شما هر روز خریدی ناراحت میشی که، قربونت برم.
نه براتون سوغاتی خریدم.
تو رو خدا سیرجان.
خدا آره از سیرجان براتون سوغاتی خریدم.
خب
چیزای خوشمزه ای که گفتن خودشون خونگی درست کردن. خیلی آره.
اسمش رو میتونیم بدونیم که شنوندام یه کوچولو با سوغاتی این شهر آشنا بشن؟
اسمش قوتوره.
آها
قوتور با تمای مختلف، نازی مثلا سفرون پسته. آره
به 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 چقدر عالی. سر جان واقعا دست درد نکنه. حالا ما که هر شب در استودیو 8 یک مزاحی بینمون اتفاق میفته، اونم برای شور و شوق، اما اینکه به هر حال تو به یاد ما هم بودی اینم برامون خیلی خوشحال کننده است. سفرت هم بی خطر باشه و به خوشی برگردی.
سلامت باشید. ممنونم.
زنده باشی. خب سر جان چه خبر؟
میخوام اول از کنسرت ها شروع کنم که تا آخر آبان یک عالمه کنسرت قراره در جای جای کشورمون برگزار بشه.
هم پاپ هم کلاسیک؟
بله هر دو، هر دو. برای مثال فردا قرار هست کیش میزبان کنسرت ناصر زین‌علی باشه.
بله.
یک شنبه 27 آبان باز در همین شهر کنسرت علیرضا طلیسچی برگزار میشه.
بله.
دوشنبه تعداد کنسرت ها خیلی زیاده، قرار هست سالن اسپیناس پالاس میزبان محسن یگانه باشه و همینطور کنسرت موسیقی کلاسیک گروه سحر انزلی در تالار رودکی تهران برگزار بشه. سالن میلاد نمایشگاه
این کنسرت بانوان بود این که فرمودی؟
نه نه عمومی هست.
بله
آره. و کنسرت حمید عسکری قرار هست در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار بشه و اصفهان هم سالن سیتی سنترش میزبان کنسرت سهراب پاسداد هسته. سه‌شنبه 29 آبان باز طرفدارای محسن یگانه میتونن در سالن اسپیناس پالاس به کنسرتش برن و همون گروه انزلی هم در تالار رودکی به اجرا میپردازن. برج میلاد میزبان بهنام بانی میشه. سهراب پاکزاد در سالن سیتی سنتر اصفهان اجرا میکنه. جزیره یکیش میزبان ناصر زین‌علیه و ماکان بند هم قرار هست در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران اجرا کنند.
بسیار عالی.
پنجشنبه 3 آبان یکی از اجراهایی که مشتاقانه هممون منتظرش هستیم قرار هست روی صحنه بره، ارکستر سمفونیک قاف به رهبری استاد فرهاد فخرالدینی.
بله.
و آرش امینی که قطعا کارهای شنیدنی اجرا خواهد شد. سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران میزبان علی عبدالمالکیه و کنسرت ارکستر پای تخت هم در تالار رودکی روی صحنه میره. سالن اسپیناس پالاس تهران کنسرت ناصر زین‌علی رو داره و کیش میزبان بهنام بانیه. سهراب پاکزاد هم در برج میلاد اجرا میکنه و گروه ماکان بند هم قراره به تالار شهید آوینی بندرعباس برن. تعداد کنسرت ها خیلی قابل توجه افزایش پیدا کرده و این رونق بازار موسیقی خیلی اتفاق خوبی هست که امیدوارم که این اتفاق در سالن های سینما و
تئاتر
هم
بیفته. چون انشالله
آره خیلی اتفاق مهمی هست این که استقبال بشه از کارها.
حالا توی کنسرت های کلاسیک که بخوایم صحبت کنیم، از کنسرت کلاسیک ها خیالمون راحته. در مورد برخی از کنسرت های پاپ انشالله که مخاطب ها یک اجرای زنده رو ببینن حتما.
انشالله زنده با کیفیت و
زنده واقعی منظورم.
دقیقا. حالا که تو فضای موسیقی هستیم از یک آلبوم جدید هم بگم.
بفهمی.
آلبوم جدید آقای احسان خواجه امیری که عنوانش هست این روزها و قرار هست یک شنبه 27 آبان به بازار موسیقی بیاد. این دهمین آلبوم رسمی احسان خواجه امیری هست و 8 قطعه داره که در همکاری با هنرمندایی مثل هومن نامداری، امیر بهادر دهقان، حسین قیاسی، اهرا ایمان و هنرمندان دیگه‌ای هست. و اینکه آلبوم قبلی احسان خواجه امیری شهر دیوونه بود که نمیدونم یادتون میاد یا نه.
بله،
آنچه که گفته شده و ما شنیدیم، گفتن این آلبوم خیلی متفاوت تر هست نسبت به آلبوم های قبلی، هم به لحاظ ترانه هم به لحاظ تنظیم. و اصولا احسان خواجه امیری هم از اون خواننده هایی که خیلی گزیده کاره و هر کاری رو قبول نمی کنه، هر کاری رو نمی خونه. و امیدواریم که این آلبوم هم جزو آلبوم های خوبی باشه که به بازار موسیقی بیاد و ازش استقبال هم بشه.
به امید خدا. اینم مژده برای طرفدارای احسان خواجه امیری. و دیگه
باز هم یک خبر دارم از دنیای موسیقی. این بار میخوام در مورد بخش موسیقی و رسانه جشنواره موسیقی فجر صحبت کنم که خبرش رو خب گفتین که فراخوانش اعلام شد و حالا آقای رضا مهدوی دبیر 40مین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر گفته که امسال این جایزه به شکل متفاوتی برگزار میشه و یک سری تغییراتی داشته. گفتی که هر فرد میتونه حد اکثر 2 اثر به دبیرخانه ارسال کنه و اینکه اگر خبرنگار گزارشی داره، مصاحبه‌ای داره، گفتگو و تحلیلی داره میتونه آثار خودش رو ارسال کنه و به رقابت بگذاره. بعد همینطور گفتن که خبرگزاری‌ها، مطبوعات و تهیه کننده ها و برنامه سازای صدا سیما همه این قانون در موردشون وجود داره و این فرصت خوبی هست به نظرم برای افرادی که دارن تو حوزه موسیقی فعالیت میکنن که در واقع خودشون رو به گونه این محک بزنن و فرصت خوبی هست در کل برای ارائه محتوا و دیده شدن.
بسیار عالی. و دیگه
میخوام از یک نمایشگاه براتون بگم که یک نمایشگاه متفاوتی هستش.
بله،
آثار خوشنویسی هست از رباعیات خیام که به زبان انگلیسی و فارسیه و در باغ موزه هنر ایرانی هم برگزار میشه. عنوان این نمایشگاه هست خطوط بیمش و خیلی دیدنی هست، کارها فوق‌العاده دیدنی هستش و 2 هنرمند متولی این کار بودن، خانم پریسا افتخاری و نیلوفر فتاحی. و همین پرداختن به رباعیات خیام خیلی اتفاق خوبی هستش به نظرم و علاقه مندان تا 24 آبان از ساعت 9 تا 18 فرصت دارن که به گالری باغ موزه هنر مراجعه کنن و از این آثار که خیلی هم دیدنی هستن و هم مفاهیم ارزشمندی دارن دیدن کنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما سهر جان.
سلام خانم قناعتی.
سلام،
ارادتمندم.
تشریف نداشتید؟
نه بودم، داشتم براتون چالش طراحی میکردم.
آها،
گفتم چون موضوع برنامه چالشه به چند تا چالش فکر کردم که شما مشارکت کنین. خوبه؟
عالی،
موافقین؟
از چالش استقبال میکنم.
خب حالا که استقبال میکنین، شما خبرنگارم هستید دیگه، کرمان هم هستین، الان از قوتو سیرجان برامون گفتین، درسته؟
بله.
خب چالش شما اینه که از کشف ذخایر زیرزمین قوتو سیرجان قراره یه گزارش بدین، یعنی گزارش بدین که در جریان یک عملیات حفاری مثلا ذخایر زیرزمینی قوتو کشف شده در سیرجان.
تخیلیه دیگه.
آره دیگه، چالشه دیگه.
خب
منتظرم دیگه. الان شما الان به عنوان خبرنگار رفتین چنین واقعی رو ازش گزارش تهیه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همین لحظه یه خبری به دستمون رسید که تصمیم گرفتم منعکسش کنم. در کرمان یک معدن جدید کشف شده که از دل اون میشه قوتو استخراج کرد و شاید براتون جالب باشه که اصلا نیاز نیست فراوری بشه، یعنی قوتو به شکل کاملا آماده از دل اون معدن قابل استخراج هست و فقط کافیه در ذهنتون مرور کنید که با چه طعمی باشه. اون طعم در اون معدن شکل میگیره و شما میتونید برید اون رو استخراج کنید. من اگر جای شما بودم همین الان بلیط سیوجان رو میگرفتم و خیلی سریع خودم رو به اینجا میرسوندم تا اینکه نجان و این قوت رو همه شو نخورن و تموم نشه. البته به ما گفتن که این معدن هیچ وقت قوت هاش تموم نمیشه و برای نسل های بعد هم هست، ولی خب هر چی زودتر بیاد قوت سریع گرفتون میاد.
و خیلی خوب بود باری چندا. آفرین آفرین، خیلی خوب بود. یه دونه دیگه بگین، یه دونه دیگه. تلکابین بین ارگ بم و برج میلاد بناست پروژش راه اندازی بشه.
قراره راه اندازی بشه یا راه اندازی شده؟
کلنگشو زدن.
راه اندازی شده اصلا. رفته الان اومدن که اون روبانشو دوستان قیچی کنن، اولین کابین میخواد حرکت کنه. شما الان اصلا توی یکی از اون کابینایین برای افتتاح رفتی؟
بله.
با مسئولین.
خب بریم.
بله بریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. من در حال حاضر در یکی از تلکابین هایی هستم که قرار هست از بم به سمت برج میلاد مستقیم بیاد در زمان کمتر از 3 ساعت و این برای اولین باره که در جهان داره چنین اتفاق میفته. به همت صنعتگران، متخصصان و فناوران ایرانی و قرار هست همینطور که حرکت میکنیم از بم به تهران تعداد ستاره ها و ابرها هم بشموریم و اتفاق جالب و جذابی هست. از این بالا هوا خیلی بهتره.
قوت هم که همراهتون هست دیگه تو مسیر.
ما خوردیم که پسرمون نیفته. یه چیزی هم بالا با خودمون. اگه احساس حالت هوا بهمون دست داد یه کم شما مصرف کنید. اتفاق خوبی هست که داره میفته و گفتم قرار هست از این تلکابین ها به تنهای مختلف زده بشه تا سرعت عبور و مرور رو سرعت
چقدر عالی. هزینه بلیط چقدره خانم قناعتی از ارگ بم تا برج میلاد با تلکابین؟
هزینه بلیط آنچنان زیاد نیست، خیلی با هزینه خیلی کم، یعنی کمتر از بلیط هواپیما شما میتونید با تلکابین از ارگ بم به سمت برج میلاد بیاید.
بعد مشکل برق نداریم برای این تلکابینا؟
امنیتش با خودتونه دیگه.
بعد مشکل برق نداریم برای تلکابینا؟
نه اصلا. چرا بعد مشکل برق
اصلا
خورشیدی یا با نور ماه؟
آها
با نور ماه. با نور خورشید هم نه دیگه، با نور ماه.
با نور خورشید.
آفرین، تسلیم.
یه اشاره‌ای بکنیم اگه شنونده این لحظه به جمع ما اضافه شده، فقط ما داریم راجع میگه چالش خیالی صحبت میکنیم.
الان خبرو بازنش نشه میگن که صدا و سیما این خبرو داد.
تلکابین ارگ بم تا برج میلاد
که با نور خورشید و نور ماه کار میکنه.
بله، ولی اون ذخایر قوتو رو هستن واقعا. بی انتها هم باشه همینطور قوتو بخوری و بعد پر انرژی
یه معدن کلومپم کنارش باشه.
معدن
کلومپه.
آره اونم خیلی عالیه.
آره با مزه.
خیلی خوب بودید، آفرین. نشون میده که چقدر کارتون تبحر دارین و به امید دیدارتون در استودیو 8 متشکرم.
انشالله.
سهر جان خدا قوت.
شبتون بخیر. مرسی، ممنونم از لطفتون. خدا نگهدار.
خدا
نگهدار.
خدا
من رویای شبم تماشای تو بود، موسیقی من نفس های تو بود. تو چشماتو ببخش به شب گردی من، چشماتو ببخش دستمو بگیر. گاهی بی هوا میرسه به تو موج این صدا، من غرق تو هم از بس که دل دریاست. همراه منی پایان جهان اینجاست. من رو
به به، امیر تاجیک براتون خوند و ما همچنان همراه شما هستیم. استودیو 8 از رادیو نمایش. ممنونم که پیام میفرستین. چه چالش های جذابی رو برخی از دوستان دارن بهشون اشاره میکنن و پیشنهاد میدن، یا شاید بهتر باشه بگیم همون چه پویش های جذابی رو پیشنهاد دادن. مثلا پویش معرفی کتاب، پویش جمع‌آوری زباله از کوه ها و رودخانه ها، چقدر جذابه. پویش معرفی نمایش تئاتر و یک روز با سالمندان،
چقدر این قشنگ بود.
آره. 930 انتهای تلفن 88 این پیشنهاد رو دادن که به نظرم خیلی عالی بود.
من یادم اومد یه زمانی دوستان زمان دانشگاه من ماهی یک بار یه همچین قراری میذاشتن، انواع اقسام خوراکی ها و برنامه ریزی های شاد انجام میدادن و میرفتن اونجا در خانه سالمندان یه روز کامل رو باشون میگذروندن، فضاشون رو شاد میکردن و خیلی این اتفاقا دوست داشتنیه.
آره
تا بیای مثلا چالش عکس سیاه و سفید، خب چی شد آخرش؟ آخرش چی شد خدایی؟ یا مثلا همون چالش مکسی که بود چی شد؟ مثلا همه وایسادن تو دوربین.
مانکن بود اسمش، آره، چالش مانکن.
فکر میکنم.
بله.
آخرش چی شد؟
که چی؟
یاده چه گاری واقعا؟
نوشتن چالش بالاتر از این که بهترین لحظه ها رو برای مردم عزیزمون شما رقم میزنی. 912 تا 69 قربونتون.
این که چالش ما نیست، این که وظیفه ماست. بله. ذوق ماست.
چالش نه به پلاستیک، خانم مریم از ربات کریم این پیامو فرستادن.
از چیزای کوچیکم شروع کنیم آقای امیدی. یعنی مثلا من خودم واقعا میرم سوپرمارکت.
خب واقعا میرین؟
تعداد جنسی که تو دستم جا بشه رو حقیقتا به آقای فروشنده میگم لطفا برام کیسه نذارید.
آفرین.
حالا دیگه یه ذره جلوتر میتونیم کیسه پارچه فلان اینها، و چقدر فروشنده ها تعجب میکنن، میگن بابا میان به ما میگن مثلا دو تا کیسه هم اضافه بده خونه استفاده میکنه.
آره بعضی مثلا یه آدامس هم میگیرن
کیسه رو بده،
کیسه که میگن یه وقتی به دردمون میخوره. خیلی قشنگه. آفرین. این که دغدغه‌های محیط زیستی دارن هموطنان و اینجا دارن به اشتراک میذارن با بقیه قابل تقدیره.
ساعت 18:50 دقیقه استدیو 8. امشب میخواییم کنار همدیگه یه چالشی یا به قول شما یه پویشی طراحی کنیم که یه فایده هم داشته باشه دیگه. 30,075 تا اینجا که الان آقای امیدی زحمت کشیدن پیامک‌های شما رو خوندن، چقدر ایده های جذاب شنیدیم و میتونه این ایده ها جذابتر هم بشه. مهمانی پشت خط داریم، بعد از یک رفت و برگشت کوتاه بهشون سلام میکنیم.
مهمان بسیار ارجمند و محترمی داریم در استودیو 8 رادیو نمایش، هنرمندی که خیلی دوستشون دارید، خیلی کیف کردید با اجراهای ایشون و در حوزه‌ای که فعالیت میکنن درجه یکن، جز بهترین ها. جناب آقای سالار عقیلی مهمان ما هستن در استودیو 8. آقای عقیلی سلام به شما، خیلی خوش آمدید به رادیو نمایش.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز و محترم برنامه. امیدوارم که هر کجا که هستن خوب و خوش و سلامت باشن. بسیار خوشحالم که در خدمت شما و مردم عزیز هستم.
ارادتمندم. ما هم خیلی خوشحالیم که باهاتون گفتگو میکنیم. حالتون چطوره آقای عقیلی پیش از هر چیزی؟
متشکرم، منم خوبم خدا رو شکر. بالاخره هستیم دیگه، نفسی میاد و میره.
ایشالله که پر انرژی باشید و فعالیت های هنری تداوم داشته باشه. خب اخیراً تصاویری از شما دیدم همراه با استاد خواجه امیری و فعالیت مشترکی که با هم دیگه داشتین، کمی از این فعالیت‌های اخیر برامون بگید آقای عقیلی.
بله، من یک موزیک ویدیوی رو اخیراً شاید تقریباً حدود یک هفته شدم کمتر که با استاد ایرج عزیز، استاد حسین خواجه امیری در واقع آماده کردیم و ضبط کردیم و تقدیم مردم عزیز کردیم تحت عنوان آرام جان.
بله.
که یادگاری بود برای مردم عزیز ایران. به هر حال همونطور که من توی مصاحبه هم عرض کردم، احترام به پیشکسوت‌های موسیقی کشورمون وظیفه هر هنرمندی است. یعنی همه ما وظیفه داریم که به این اساتید و به پیشکسوت‌های هنریمون، حالا چه در عرصه‌های مختلف، حالا ما کارمون موسیقی هست، در عرصه موسیقی وظیفه ماست که به اینها احترام بگذاریم و نام و یاد و خاطره این عزیزان رو همیشه در ذهن مردم عزیزمون زنده نگه داریم. من هم این کار رو با استاد ایرج که خب سال هاست من با ایشون مراوده دارم و با ایشون کار کردم، روی صحنه کنسرت‌های مختلفی رو با هم اجرا کردیم، بران شدم که یک اثر تصویری ماندگار با استاد ایرج عزیز به یادگار برای مردم سرزمینم
زنده
در واقع باقی بگذارم، که در واقع نتیجه شد قطعه آرام جان و موزیک ویدئوی آرام جان که اخیراً پخش شد و خیلی هم مورد توجه مردم عزیز قرار گرفت. انشالله که یادگاری باشه از ما و از موسیقی ایرانی در تاریخ موسیقی ایران.
خیلی زیباست. تو همین الان داره توی استودیوی ما پخش میشه و من دارم تصاویرش رو میبینم.
آخه.
و واقعا درود بر شما که چنین اتفاقی رو رقم زدین.
این... ببینید آقای امیدی، خیلی کار سخت و دشواری بود. به هر حال
بله.
همونطور که میدونید استاد ایرج حدود 96 سال سن داره. و من یه روز به استاد گفتم من اگه تا 70 سالگی بخونم کلاهو میندازم هوا. واقعا انشالله که خداوند ایشون رو سلامت و زنده نگه داره برای کشورمون، برای مردممون، برای هنر این مرز و بوم. این استاد عزیز واقعا هنوز که هنوز ما با هم میریم روی صحنه و کنسرت میدیم، هنوز یه طوری میخونن ایشون که من بعضی وقتا خودم تعجب میکنم از این همه انرژی، از این همه صلابت صدا، رنگ صدا و تکنیک، و واقعا درس میآموزم از ایشون روی صحنه وقتی کنار ایشون هستم.
زنده با.
و واقعا کار سختی بود چون برای سن ایشون بالا بود. ما نزدیک تا 4 صبح در شهرک سینمایی مشغول فیلم برداری این اثر بودیم و واقعا استاد پا به پای ما با این سن و سال می اومدن و تا حدود ساعت 3:30-4 صبح، از 2 بعد از ظهر روز قبل اومدیم تا 4 صبح روز بعدش خدا شاهده، و ایشون با انرژی شاید بالای 20-30 دفعه ما پلان‌های مختلف رو فیلم برداری میکنیم و ایشون با عشق این کار رو انجام میدادن. اواخرش خفته شده و من خودم واقعا نگران ایشون بودم و در حال نتیجهش هم شد این کلیپی که الان شما میبینید. و توی
خدا حفظتون کنه هر دو رو.
بالاخره یه خود سخت بود ولی موندگار شد.
ما که لذتشو بردیم، واقعا اتفاق خوبی رقم خورده. حالا با توجه به اشتیاق استاد خواجه امیری چنین کارهای تداوم پیدا میکنه آقای عقیلی؟
ببینید این تقریبا دومین کار تصویری من بود با استاد ایرج که
بله.
خب به هر حال همونطور که عرض کردم شرایط طوری است که یه مقدار کار کردن سخت
مشکله
با استاد ایرج به خاطر هم سنشون، هم در حال اون کار قبلیمون هم که ما این کار رو با ایشون همه چشما به ایرانه اگر خاطرتون باشه
بله بله
با هم کار کردیم، اونجا هم به هر حال استاد شاید پلوش 87-88 سالشون بود
بله
و باز هم سن بالا بود ولی خب باز سرحال‌تر بودن. الان 96 سالگی ما این کار رو ازشون ضبط کردیم و باز من امیدوارم که باز هم ادامه دار باشه بتونیم
ایشالله.
ولی خب نمیخوایم استادو زیاد اذیت بکنیم چون واقعا سخت هست برای ایشون، ولی خب کنسرت هایی رو احتمال داره که توی دیماه در سالن میلاد نمایشگاه، معذرت میخوام
بله،
در سالن میلاد نمایشگاه احتمال داره که بخوایم کنسرت های رو به استاد ایرج برگزار بکنیم. بله و حالا قولش رو الان نمیدم، ولی امیدواریم که این اتفاق بیفته و بتونیم که این برنامه ها رو اجرا بکنیم.
خیلی خبر خوبی بود آقای عقیلی، امیدوارم که در دی ماه میسر بشه و
انشاءالله
بیاییم و لذت ببریم همه گی.
خب
آقای عقیلی، حالا بجز همکاری با جناب استاد ایرج از موارد دیگه هم بفرمایید. آلبومی از شما در دست تهیه هستش و به صورت انفرادی پروژه‌ای رو دارید که به زودی بتونیم بشنویم؟
والا من خب همونطور که میدونید الان آلبوم یک مقدار منسوخ شده.
بله.
در واقع گذشته سابق بر این به این شکل بود که یک شرکتی میومد سرمایه گذاری میکرد یک آلبومی رو از یه هنرمندی حالا میخرید یا سرمایه گذاری میکرد، این آلبوم دارای چند قطعه بود، 8 تا 9 تا 7 تا قطعه بود و میومد بیرون منتشر میشد در قالب آلبوم سی دی، حالا قبلش نوار کاست بود، بعد کم کم تبدیل شد به سی دی. و ولی متاسفانه خب حالا شرایط روزگار به سمتی رفت که به هر حال این آلبوم ها دیگه تولید نمیشه الان و بیشتر به صورت تک آهنگ شده. البته من خودم اون آلبوم ها رو و اون در واقع فضای آلبوم رو بیشتر دوست داشتم که به صورت آلبوم کارها منتشر میشد، چون یه سری از طرفدارای ما میومدن آلبوم ها رو یکی یکی، من خیلی یادم اون موقع مثلا خیلی از این طرفدارامون دیده بودم که توی کمد خونهشون مثلا تمام آلبوم، من خب چون نزدیک 34-35 تا آلبوم دارم.
بله.
و در واقع یه بخشیش به صورت نوار کاست هست، یه بخشیش به صورت سی دی هست، حالا یه سری کارا هم که تک آهنگه که بعد از این چند سال سالهایی که تو این چند سال اخیر بعد از اینکه آلبوم تقریبا دیگه، البته توی خارج از کشور میدونید هنوز آلبوم داره تولید میشه و
حمایت
میشه، شما در یه سری از مغازه‌های مخصوصی هست که برای فروش آلبوم های موسیقی هست تشریف ببرید.
بله.
خودتون سرچ میکنید در کامپیوتر، مثلا فلان آلبوم رو میخوام، اسمشو میزنید، میرید در گنجه شماره فلان، قفسه شماره فلان، میرید اون آلبوم